to the Father. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. اما بعد، عنوانی که برای این جلسه در خدمت دوستان هستیم، دور الشعب فی الحکومت الاسلامیه هست. من این رو در سه بخش دور الشعب فی تحقق الحکومت الاسلامیه، دور الشعب فی استحکام الحکومت الاسلامیه و دور الشعب فی استمرار الحکومت الاسلامیه، در سه مرحله: تحقق حکومت اسلامی، استمرار حکومت اسلامی و استحکام حکومت اسلامی مطرح میکنم. سعی میکنم حرفا رو به صورت خلاصه با آدرس در 30 دقیقه عرض کنم. بعد در خدمت دوستان هستیم برای سوالاتی که در مورد هر قسمت داشتند. صلواتی بفرستید. اما بحث تحقق حکومت اسلامی و شکلگیری حکومت اسلامی، در اینجا جایگاه و نقش مردم چگونه است؟ دو تا بحث باید جدا بشه. یه بحث حق و باطله، بحث معیار صدقه که چی درسته و چی غلطه، این یه بحثه. یه بحث بحث مقام اجرا و مقام تحققه. طبق اعتقادات شیعی، امیرالمؤمنین از ابتدا بر حق بود و کسانی که در حکومت فرسراغ فرد دیگری رفتند هم معصیت کردند و هم اونها غاصب بودند. اما در عین حال زمانی این حکومت محقق شد که مردم به سمت امیرالمؤمنین آمدند. این دوتا فضا رو باید از هم تفکیک کرد. این عدم تفکیک، اگه تفکیک بکنیم، بعد جایگاه ما در مقابل دموکراسی غربی هم مشخص میشه. اما اگر تفکیک نکنیم، کلاممون توی افراط و تفرید خواهد افتاد. در بحث‌های از نظریات غربی، وقتی بحث تحقق و حکومت مطرح میشه، از باب قرارداد اجتماعی حکومت را حق مردم می‌دانند و معتقد میشن که این حق توسط مردم بر اساس یک قرارداد منتقل میشه، حالا قرارداد به هر شکلی که بود. و حتی وقتی با این نگاه میان توی نظام‌های ارزشی، بر اساس همون نظر اکثریت یا هنجارهای اجتماعی راجع به ارزش یا ضد ارزش هم سخن میگن. وقتی که نظر اکثریت میشه خوب میشه و وقتی که خلاف نظر اکثریت باشه بد میشه. طبیعتا ما این رو نمیتونیم بپذیریم. در نهج البلاغه در خطبه 172 در قضیه یوم الشورا، امیرالمؤمنین می‌فرمایند: وقد قال قائل انك على هذا الامر يا ابن ابي طالب لحريص، فقلت بل انتم والله الاحرس وابعد وانا اخص واقرب وانما طلبت حقا لي. پس حاکمیت را امیرالمؤمنین حق خود می‌داند قبل از اینکه بیعت مردم اتفاق افتاده باشه. انما طلبت حقا لی و انتم تخولون بینی و بینه و تضربون وجهه دونه، فلما فرغته بالحجه فی الملا الحاضرین حب کنه بهت لا یدری ما یجیونی به. انما طلبت حقا لی، یعنی امیرالمؤمنین حاکمیت را حق خود می‌داند کی بتا کی در یوم شورا قبل از این که بیعت اتفاق بیفته. ولی همین امیرالمؤمنین بعد از این که بعد از قضای مربوط به مرگ عثمان و اینها به اون مراجعه میکنن، بعد در اونجا ماجرا رو جور دیگه میگه، میگه لولا حضور الحاضر خطبه سوم و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغارو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. دقت کنید، قبلش میگفت حق من هست، اما اینجا میگه لولا حضور الحاضر لالقیت حبلها علی غاربها. این دوتا رو باید کنار هم دید تا هم نحوه تحقق حکومت اسلامی تبیین بشه، هم جایگاه مردم مشخص بشه، و همین که معیار حق و باطل خداوند است. خداوند بر اساس این که ولی بر کل مردم است، با بحثایی که توی ولایت فقیه اینا بحث شده و خوندید و میدونید، این حق حاکمیت را خداوند دارد و افراد را تعیین کرده، اما اجازه نداده که به هر طریقی و به هر شکلی اون حق محقق بشه. من مثال بزنم در قضیه افتا، خب فقه سه شرط داره، یه شرطش فتواست، یک شرطش قضاوت، یک شرطش هم حاکمیته. در شرط افتا آیا هر کسی صلاحیت افتا دارد؟ قطعا خیر. اما من الفقها من کان صائدا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوامن یقلدو. پس هر کسی نمی شود، افراد باید فقیه باشند، صائدا لنفسه باشند، حافظا لدینه باشند، مخالفا لهوا باشند. اما برای تحقق افتا آیا این گونه است که اون فردی که این شرایط را در خود میبیند، خود را فقیه میبیند، صائدا لنفسه میبیند، حافظا لدینه میبیند، آیا برای قرار گرفتن در جایگاه افتا دست به هر اقدامی میتواند بزنن؟ بازم نه. یعنی یک مسئولیت دو طرف است. او که این شرایط را در خود میبیند، خود را باید در معرض قرار بدهد و مردم موظف هستند که به او مراجعه کنند. بعد از این که مراجعه کردند حجت تمام می شود، مراجعه نکردند معصیت کار هستند. نکته ظریفی است، در بین مواجهه دموکراسی و مواجهه استبدادگرایان است. با دموکراسی تفاوت دارد از این جهت که قبل از بیعت، قبل از رأی مردم حق را مشخص میکنه. جاهای دیگرش هم همینطوره. افتا حق فرد با این شرایط است. حاکمیت حق فرد با این شرایط است. شرایط را ندارد قاصب است. اما از اون طرف فرقش با نظام استبداد کجا میشه؟ او برای رسیدن به آنچه که حق اوست دست به هر اقدامی نمیزند. این نیست که بگوید حق من هست پس هر جور خواستم تمیم میکنم. این مردم هستند که باید به او مراجعه کنند. اگر مراجعه نکردند مردم معصیت کارند، اما اگر مراجعه کردند حجت بر اون فرد واجد شرایط تمام میشود. پس مردم در تحقق حکومت اسلامی نقش دارند. بدون مردم حکومت اسلامی شکل نمیگیره، اما نه به این معنا که مردم حق حاکمیت را به حاکم میدهند. نه، حق را مردم نمیدن، حقوق را خداوند تعیین کرده، اما اون خداوند اجازه نداده که این حق به هر طریقی محقق شود. و طریق تحقق کیست؟ خود مردم. و اینجا یک رسالتی برای همه ما شکل میگیره. همه کسانی که دوست دارند حق اعمال شود و اجرا شود موظفند که تبیین کنند مردم را. اول باید تبیین بشود، مردم اطلاعات داشته باشند تا مراجعه کنند، هم اون کلیه قصه را مردم بدانند، هم فرد واجد شرایط را باید به مردم معرفی کرد. چون در دنیای امروز مثل دنیای قدیم نیست که تک کوچیک باشه، یک روستای کوچک باشه، شهر کوچک باشه، همه همو بشناسن، شناخت ندارن. اینجا اون افرادی که با فرد یا افراد واجد شرایط مرتبطند و از اون ور با عامه مردم هم ارتباط دارند، در حقیقت اینها مکلف هستند که عامه مردم را هم نسبت به حقیقت حاکمیت اسلامی و مزایایی که برای اونها داره تأمین به اصطلاح تبیین بکنن، و هم از اون طرف فرد واجد شرایط را معرفی کنن. اگر این قشر میانی اون رسالتش را انجام ندهد، حکومت اسلامی محقق نخواهد شد. اگر اون نخبگان اجتماعی که بودند و در بین مردم جایگاه داشتند و توده مردم اونها را می شناختند، حق امیرالمومنین را تبیین می کردند و سکوت نمی کردند، این اتفاقات نمی افتاد. اما این نیست که امیرالمومنین چون بر حق است شمشیر به دست بگیره و به هر طریقی و به هر شکلی حکومت را برقرار بکنه، چه مردم بخواهند چه نخواهند. نه، اینجوری نیست. باید مردم بیان. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لالغیت و حمله آن آقارب. و وقتی مردم آمدن چه اتفاقی میفته؟ در خطبه دو نهج البلاغه میگه الان از رجع الحق الى اهلی، بعد که مردم مراجعه کردن، الان از رجع الحق الى اهلی و نقل الى منتقله، یعنی حق با امیرالمومنین بود. اینجا مردم نقش اصلی ایفا میکنند و این مردم هم اگر بخواد رفتاری انجام بدن، واسطه هایی باید باشند که مبین این ماجرا باشند. و در دنیای امروز قضیه سخت‌تر از گذشته است. در گذشته اگر کسی به دین اعتقاد داشت، به قرآن اعتقاد داشت، به اهل بیت اعتقاد داشت، میگفت خب شیخ اینجا کیه؟ فلانی. میرفت از او سوال میکرد. ولی امروز اینجوری نیست. امروز این گوشی که الان دست من و شما هست، با یه سرچ در گوگل و در آینده هم هوش‌های مصنوعی، انواع مختلف اطلاعات رو به شما میده. میگه شما اصلا هم اطلاعات میده که اصلا مسلمان نباش، هم اطلاعات میده که اگر مسلمان هستی مرجع و ملجأ مثلا فرد فقیه واجد شرایط نبوده باشد، امام معصوم نبوده باشد، حتی اگر هم شد جور دیگر توجیه میکنه و تعبیر میکنه. کیه که میتواند در این فضا رقابت بکند و حق را تبیین بکند؟ اگر بگویید که خود اون امام معصوم در زمان حضور یا انشالله ظهور و یا مثلا اون فقیه های واجد شرایط، نه، اون ارتباط مستقیم نداره. همین من و شمایی که با مردم در ارتباط هستیم باید این کار رو بکنیم. اگر این کار رو نکنیم هیچ حاکمیت اسلامی محقق نمی شود. بنابراین در عین این که در بحث تحقق حکومت اسلامی حق از ناحیه خداوند تعیین شده است و حق حاکمیت در اصل برای امام معصوم است و در اصل برای امام زمان است و در اون زمان هم امیرالمومنین بوده و در زمان غیبت هم فقهای واجد شرایط، تا زمانی که مردم نخواهند و مردم جمع نشوند و قیام الحجت به وجود ناصر انجام نشود، حکومت اسلامی محقق نخواهد شد. چه حکومت اسلامی امام معصوم که نقطه ایدئال ماست، و چه حکومت‌های فقهای واجد شرایط که در زمان غیبت بهترین گزینه هستند. این است. ولذا در حدیثی است در کتاب کشف المحجه لثمرة الحجة از سید ابن طاووس صفحه 180 میگه لقد عهد الى رسول الله فقال یبن ابی طالب، یبن رسول الله یقول لعلی ابن ابی طالب، یبن ابی طالب لکه ولا امتی، لکه ولا امتی، فإن ولو که اگر پذیرفتن فی عافیت و اجمعوا علیک بالرضا فقم به امرهم و الا فدعهم و ما هم فی و الا فدعهم و ما هم فی. پس اگر این مردم لم یجمعوا علیک بالرضا لم یقم به امرهم، چه اتفاقی میفته؟ حکومت اسلامی محقق نمیشه. حکومت اسلامی مثل حکومت‌های کمونیست و اینها قرار نیست با کودتا یا شورش مسلحانه یا اینجوری شکل بگیره. مردم باید پای کار باشن و این مردم با تبیین پای کار بیان، با تبلیغ پای کار بیان. ممکن حالا در یه مرحله هم از سلاح استفاده بشه، ولی تحقق حکومت اسلامی نقشش با مردم. این بخش اول سخن من بود که اگر دقت بکنیم در تحقق حکومت اسلامی مردم نقش واقعی دارن، اما این نقش واقعی نه به اون شکلی که در نظام‌های دموکراسی، البته اونها هم شعارشو میدن ولی واقعیت اونها هم این نیست، اما نه اونجور که اونها شعار میدن که مردم حق را تعیین میکنن یا که نه حقی به ذات دارن و در چارچوب قراردادی مثلا به حاکم میدن، نه. اما چون حاکم با هر ابزاری نمیتونن، یک شبهه هم جواب بدن برن بخش دوم. شبهه این هست که خب در واقعیت اجتماعی همه مردم که مسلمان نیستن و لزومن همه مسلمانان که شیعه نیستن و لزومن شیعیان هم باور به امور ولایت و شرع و فقه و اینها که ندارن. پس چگونه میشود در یک همچین جامعه ای حکومت اسلامی داشت؟ شما میگید، یعنی ما داریم میگیم تا مردم نیان حکومت نیست. خب مردم که همه متدین نیستن، مردم که همه اعتقاد ندارن، همه که باور ندارن، پس چطور میشود داشت؟ یه نکته ای رو بهتون بگم. در هیچ نظام محققی در دنیا همه مردم اون فلسفه حاکمیت رو قبول ندارن. اشتباه اگه کسی خیال کنه مثلا همه اینهایی که در امریکا زندگی میکنن به لیبرال دموکراسی باور دارن، یا همه اونهایی که در فرانسه زندگی میکنن به دموکراسی رومی ژرمنی فرانسه باور دارن، یا اونهایی که در مثلا چین زندگی میکنن حکومت کمونیستی رو قبول دارن، اصلا یه همچین شدنی نیست. یه عده‌ای باور دارن، یه عده‌ای باور ندارن، ولی اونهایی هم که باور ندارن میخوان تو جامعه زندگی کنن. حاکمیت در مقابل خدماتی که به اون افراد میده از آنها میخواهد که رفتارهای اجتماعیشان را با اون قوانین تنظیم کنند. در صورتی که در این موازنه میزان خدمات قابل توجه باشه آنها هم اضافه میشند. داستانیست در قضیه فتح حلب من این مطالعه کردم. ما شیعه هستیم، ما اعتقادی به خلیفه دوم نداریم، این واضحه، هیچ تأثیری هم نداریم. ولی در همون حکومت زمانی که حلب رو گرفتن، بعد رومی ها میخواستن حمله بکنن حلب رو پس بگیرن، فرمانده نظامی که اون موقع بود احساس کرد حلب منطقه مقاومی نیست، اگر بخواد اینجا بمونه شکست میخوره، تصمیم گرفت عقب نشینی کنه، بره به شهر پالمیرا یا تدمور که الان تو مرکز سوریه است، که اونجا یه پادگان های اون زمان بود از دوران هخامنشیان، اونجا قلعه هایی بود، اونجا مقاومت کنه. مردم حلب اون زمان مسیحی بودن، مسلمان نبودن، مسیحی بودن. بعد به این حاکم گفتن که، به این فرمانده گفتن که اگر شما سلاح و اینا بدید ما خودمون در مقابل رومی ها از شهر دفاع کنیم. تعجب کرد، گفت ما مسلمانیم، شما مسیحی هستید، ما از شما جزیه میگیریم. وای شما رومی ها مسیحیان، شما میخواید با رومی ها بجنگید، یعنی با همکیشان خودتون، و بعد حاکمیت از ما باشه. پاسخ جالبی دادن، گفتن ما در حاکمیت شما راحت تر زندگی میکنیم تا در حاکمیت رومی ها. شما از ما جزیه میگیرید، اونا چندین برابر رشوه میگیرن. این یک حقیقته. اگر شما به اون آموزه های اسلامی عمل بکنید، به هر درصدی که عمل بکنید، انسان هایی که حتی به لحاظ ایدئولوژیک به شما باور ندارن و با شما هم مرام نیستن، ترجیح میدن با شما کار کنن. من پدر بزرگ پدری بازاری بود تو عراق. عراق محله هایی داشت ارمنی نشینی مسیحی بودن، یه گرایش از مسیحیت ارامنه ارتدوکس هستند. بعد خیلی از اینا دوست داشتن که با پدر ما، پدر بزرگ ما معامله بکنن. برای من سوال بود که اینها مسیحی هستند، شما مسلمانی، چرا دوست دارن با شما معامله کنن؟ دیدم از اینکشون پرسیدم، گفت به خاطر اینکه این سید که حالا پدر بزرگ ما بود تو معاملهش غش نمی کنه، گران نمیده، اجحاف نمی کنه، صادقانه معامله می کنه. من با این معامله کنم راحت ترم تا با هم کیش خودم. یک بخشی از جامعه باورهای شما رو می پذیرند و با پذیرش اون باورها لایه سخت رو تشکیل می دن که چون باورهای قوی دارند برای باورهاشون خزینه هم می دن. بخش دیگری از جامعه با شما به لحاظ باورها همراه نمیشن، باورهای دیگری دارن. اما وقتی ببینند که در زندگی اجتماعی با شما بهتر میتوانند زندگی بکنند، اجحاف نمی کنید، سرقت نمی کنید، ظلم در حقشان نمی کنید، ترجیح میدن با شما کار کنند. و اینطوریست که اون حرکت عمومی مردم اتفاق میفته. در خود ایران هم اجتماع، اگر کسی فکر کنه تمام کسانی که در شکل گیری انقلاب کلن همشون مقابل شاه ایستادن و طرف امام اومدن، همشون آدم های متدین و مذهبی و نماز شبخون و اینا بودن، نه، حتی اینا بودن، ولی همه مردم اینجوری نبودن، سر همه مردم اینجوری نمیشن. اما اون باور به این که با اینها بهتر میتوان زندگی کرد، اینا رو اضافه میکنه. وقتی که مردم اومدن به سمت فرد واجد شرایط، به نفع همه است، حتی به نفع اونهایی که باور ایدئولوژیک و اعتقادی به این فرد نداره. اما در دنیای امروز کی میتونه این کار انجام بده؟ کی میتواند هم مردم را بکشاند؟ ببینید مثلا آیت الله بهجت که در اون محل در کنار مردم زندگی نمی کنه، اون رو که نمی بینن، نهایتا اون رو میخواد از طریق این گوشی بشناسن، و تو این گوشی هم دشمنان 1001 تهمت میتونن ببندن. اما بند و شمایی که تو محل زندگی میکنیم، مردم ما رو میبینن، روحانی محله رو میشناسن، هیئت محله رو میشناسن، و دیگه صداقت را در رفتار او دیدن، میگن این که روحانی محله است اینه. ببین دیگه اون عالم بزرگ چیست. یه بار از یک کسی شیرازی بود پرسیدم تو چجوری، البته حالا مخالف انقلاب بود، گفتم تو که خیلی اهل همه چی هستی، چجوری شد تو انقلاب طرفدار امام شدی؟ گفت من آقای دستغیب رو که شهید شد اون در شیراز که میدیدم، بعد وقتی ایشون میگفت آقای خمینی از من خیلی بالاتره، گفتم خود دیگه ببینید چیه. وقتی شاه تبلیغ میکرد، ساواک تبلیغ میکرد علیه آیت الله خمینی، ما باور نمیکردیم، چون گفتیم آقای دستغیب که به مراتب پایین تر از آیت الله خمینی هست، اینها بهش نمیچسبه، چه برسد به آقای خمینی. این حلقه واسط مهمه در دنیای امروز، مهمه. هم باید صداقتش را ببینن، هم رسالت تبیین را انجام بده تا مردم، اون متدینین، باور کنند که مطلوب و وظیفه آنها در اصل حکومت امام معصوم و در زمان غیبت حاکمیت هایی است که هرچه می شود نزدیکتر بشوند به حاکمیت معصوم. هم این را انجام و تا مردم اضافه نشوند حاکمیتی محقق نمی شود. نه به این و این فرقش با نظام های کودتا و خدمت شما شورش ها و مدل های کمونیستیه. در مدل های کمونیستی می گفتن هدف وسیله رو توجیه میکنی، چون هدفت برقراری حکومت مردمی است هر کاری میتونی بکنی. اینجا این طور نیست. از اون طرف حق را هم تابع قرارداد اکثریت نمیبینن. بنابراین خلاصه عرضم در بخش اول که تحقق حکومت اسلامی بود، حق تابع مردم نیست، حق به نحو خاص در اهل بیت ائمه اصلاح شرع و به نحو عام در فقهای واجد شرایط بیان شده و اون افراد موظفند که خودشون رو در معرض قرار بدن. اگر مردم به اونها مراجعه کردند حجت بر آنها تمام میشه، اگر مراجعه نکردند وظیفه‌ای ندارند. ولی این مردم باید تبیین بشن، آگاه بشن تا مراجعه کنند. و این آگاه کردن رسالت متدینین و افرادی است که حلقه واسط بین توده جامعه و اون رهبر قرار میگیرند. خب حالا حاکمیت اسلامی شکل گرفت، در استمرارش مردم چه نقشی دارند؟ به هر حال دنیا دنیای خیر محض نیست. هر جا کاخی بلند میشه مطمئن باشید کوخی کنارشه. وقتی در جایی از دنیا ثروت‌های انبوه جمع شده مطمئنن افراد دیگری بودن که حقوقشون خورده شده. وقتی که حاکم اسلامی به حکومت میرسه قطعا با سه جریان به مشکل میخوره، حالا دیر یا زود. یک، با گروهی از متدینین که اینها به حسب ظاهر متدین بودن ولی حاضر نیستن هزینه های حاکمیت دین را بپردازند. در امیرالمومنین طلحه، زبیر واضح تره. وقتی امیرالمومنین میخواد عدالت برقرار کنه خب بخشی از مزایایی که اینها داشتن قطع میشه و اینها درست جزء جرگه یاران بودن ولی دفعه مقابل میستن. خب حاکم جامعه اسلامی با چه ابزاری باید با اونو مقابله کنه؟ مردم. قرار نیست که از آسمان تیر غیب بیاید و دشمنان حاکم جامعه اسلامی را حذف کنند. البته امدادهای غیبی هست ولی قرار نیست اب الله ان یجر الامور الا به اسباب. پس مردمی باید باشند و این مردم اونقدر آگاه باشند که کسانی که سابقه همراهی با نهضت و امام و اون حالا امام معصوم تا حالت ایدئالش و در حالتهای پایین‌تر فقهای واجشات رو داشتند، وقتی به خاطر منافعشون در مقابل ایستادند در کنار رهبر قرار بگیرند تا اون رهبر یا رهبران بتوانند اینها رو شکست بدن. اینجا مردمی باید که این کارو بکنند، نباشه نمیشه. جریان دیگر جریانی است که خب خارج از حاکمیت دینی است ولی منافعش توسط حاکمیت دینی در خطر قرار میگیره، میشه طاغوت. دوباره مقابله با این طاغوت و تواقیت های زمان از چه طریقه؟ مردم باید باشن تا بشه جمع کرد. یعنی مردم فقط برای تحقق حاکمیت نیستن، تداوم حاکمیت هم با مردمه. و طبیعتاً وقتی که قرار شد حاکم جامعه اسلامی بر اساس حق و حقیقت حرکت بکنه، جاهلان مرکب و خشک مغزهایی هم هستند که به مقابله میخیزند. دوباره برای مقابله اونها حاکم با چه ابزاری باید حرکت کنه؟ مردم. کی باید این مردم را بیدار کنه و در میدان نگه داره؟ امثال بنده و شماهایی که در بین این مردم هستیم و حلقه واسط بین اون حاکمون رهبران و اون توده مردم هستیم. اگر ما وظیفه‌مون رو انجام ندیم اون مردم جدا خواهند شد و امیرالمومنین هم اگر تنها بماند حقش غصب می شود. لولا حضور الحاز این رو که خود دارم یکی دیگه بخونم تو لولا وجدو بنی امیه ما یجبا لهم الصدقات و یشهد لجماعتهم ما سلبونا حقنا. اگر مردمی نبودن که در جماعت بنی امیه شرکت نمی کردن، مالیات و خراج نمی دادن، در جای حق و حقیقت اون ور نمی ایستادن، آنها نمی توانستن حق ما را غصب کنن. پس اینجا باز مردم هم که نقش دارن، استمرار حاکمیت هم با مردمه. و نقطه آخر استحکام حاکمیت. حاکمیت شکل گرفت، مستقر شد، بخواد استحکام پیدا کنه، بهترین نظارت نظارت مردمی است. نظارت بازرس ولو باید باشه، ولی بازرس یه لحظه میاد میره تموم میشه. سیستم های اداری هم همه قابل دور زدن هم. سنگین‌تر و پیچیده‌تر از سیستم کاگبه شوروی سابق که نداشتیم، نظارت بسیار قوی هم داشت. اما در نهایت چی شد؟ کلی از همین بازرس ها خودشون با خلافکارها متحد شدن، یا وظایفشون رو انجام ندادن، یا دور خوردن، در نهایت سرنگون شد. نظارت های حاکمیتی درسته، ولی پیشرفت اصلی تو نظارت مردمی است. و این هم میشه همون امر معروف و نهی از منکر. وقتی حاکمیت محقق شد، هر بخشی از حاکمیت که به رسالتش عمل نمی کنه این منکره و نهی از منکر لازمه. هر بخشی از حاکمیت که به رسالتش عمل می کنه این معروفه و از اون بر امر معروف هم توصیه شده. فریضه امر معروف و نهی از منکر نقش اصلی رو در استحکام حاکمیت ایفا می کنه که اونجا هم جایگاه جایگاه مردمه. بنابراین عرضم رو جمع کنم، مردم، شعب به معنای گستردش، در تحقق حکومت، در حکومت اسلامی، هم در تحقق، هم در استمرار و هم در استحکام نقش اصلی دارن، نه نقش نمایشی، نقش اصلی دارن. مردم نگان حکومت اسلامی محقق نمیشه ولو اون فرد علی ابن ابی طالب باشه. مردم نیان حکومت اسلامی تداوم پیدا نمی کنه، استمرار پیدا نمی کنه ولو اون فرد حسن ابن علی باشه، امام معصوم باشه. مردم نیان حکومت مستحکم نمیشه. خب فرقش با دموکراسی چیه؟ در سیستم های دموکراسی ادعا میشه ولو واقعیتش رو نیست، ولی ادعا می شود که مردم معیار حقند. اینجا مردم معیار حق نیستند. حق حقها توسط خداوند تعیین شده و توسط پیامبر و اهل بیت تبیین شده. مردم در تحقق این حق نقش اصلی دارند و استمرارش و استحکامش. در واقعیت عینی هم بخشی از مردم به لحاظ ایدئولوژیک باور می کنند و می پذیرند اون عقاید و آرمانها را که اینها لایه سخت حکومت اسلامی رو تشکیل می دن و بخش های دیگر ولو باورهای آنچایی ندارند، ولی چون صداقت را، راستی را و درستی را اگر در ما و امثال ما ببینند، اونها هم در عمل به این سمت بیان، چون رفتارهای اجتماعی و زندگی عمومی شد بهتر تأمین خواهد شد. وقت من به پایان رسید، اگر دوستان سوالی دارند در خدمت هستم. صلوات بفرستید.